أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين. ارواحنا فداه معجل الله تعالى فرجه الشریف. در آستانه شهادت مولایمان امام همام و امام زکی حسن ابن علی بن العسکری صلوات الله علیهما هستیم. این شهادت مظلومانه را خدمت فرزند بزرگوارشون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه و عمه بزرگوارشون فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تسلیت عرض می‌کنم. و امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و موالیان راستین اون بزرگواران بوده باشیم و در دنیا و آخرت تحت لواء اونها انشاءالله بوده باشیم. به همین مناسبت این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتیتون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا، فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحجتك وأولاد رسلك يا إله العالمين. إن مسألة مصیبت عظمایی که برای شیعیان و موالیان اهل بیت در نیجریه پیش آمده که گروه انبوهی از شیعیان شهید شدن مظلومانه، حادثه بسیار غم‌انگیزی است که باید به خدای متعال شکایت برد از این جنایتکارانی که این گونه بی‌رحمانه و بدون دلیل این چنین مظلومان رو شهید میکنن و اونها رو در این وضعیت های اسفناک قرار میدن. برای ارواح طیبه اون شهدا و آزادی رهبر بزرگوارشون جناب آقای زاک زاکی که از فضلاء متعهد و بسیار شایسته هستند الحمدلله، برای تخلص ایشون و خانواده محترمش از دست اعداء اسلام و تشیع و اهل بیت علیهم السلام، ثواب یک صلوات و سه بار سوره مبارکه توحید که ثواب یک ختم قرآن رو داره اهدا می‌کنیم و به برکت این آیات مبارکات از درگاه خدای متعال به حق اولیا اشراسه ما بقیت الله الاعظم التجا و تضرع می‌کنیم که وسیله آزادی اون بزرگوار و خانواده مکرمش رو فراهم کنه، اون شهدا رو هم با اولیاش محشور بفرماید و به بازماندگان اونها صبر و اجر جزیل ان شاء الله عنایت بفرماید. الله بحث ما در مقام اول که تعریف معروف و منکر و امر و نهی بود پایان پذیرفت. به همین وارد مقام ثانی میشیم که وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. اصل تشریع وجوب امر به معروف و نهی از منکر که مرحوم صاحب شرایع رضوان الله علیه فرموده این دوتا واجبن، بالاجماع. در این بحث هم ما در دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول بیان ادله این که مقتضی برای وجوب هست و مقام ثانی ادله این که معارضه می کند با این ادله داله بر وجوب و ما یتعلق به، که اگر ادله معارضی وجود داره حلش ممکن است ممکن نیست و به چه نحو خواهد بود. اما مقام اول که ادله که اقتضاء وجود داره مجموعا به 10 دلیل در این مقام می توان تمسک کرد. 1. من فهرست ادله رو عرض میکنم برای اینکه مطالعات آیون و تحقیقاتشون انشاءالله برای این محور باشه و بعد تفصیلا درباره اونها بحث کنیم. دلیل اول کتاب هست، قرآن شریف هست که به آیات مبارکات متعدده این استدلال شده برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حدود 10 آیه و بیشتر. دلیل دوم سنت است، روایات مأثوره از پیامبر اکرم و ائمه هدا علیهم السلام هست که بخشیش رو هم قبلا در بحث اهتمام اشاره به امر معروف و نهی از منکر صاحب جواهر متعرض شدند و خوندیم. دلیل سوم ضرورت است. این ضرورت به 4 شکل قابل تر است. یکی از ضرورت الاسلامیه، وجوب امر معروف و نهی از منکر ضرورت اسلامه، من العامه و الخاصه، بین این هر دو طائفه و همه فرق اسلامی این یه مطلب ضروری است. 2. از ضرورت المذهبیت الامامیه، ضرورت مذهب امامیه است، پیروان اهل بیت علیهم السلام. 3. از ضرورت الفقهیه، که این صرف نظر از حالا اگه به اصل اسلام نگاه نکنید ممکنه که ضرورت اسلام نباشه، ضرورت مذهب هم نباشه، ولی ضرورت فقه است. یعنی هر فقیه، نه هر شخص، فقها به مجرد این که در فقه وارد میشن این متوجه میشن که این مسئله مثل المسلمات عند الفقها است، از واضحات و مسلمات و مفروغان عنها و متسالمان علیها هستش. در ضرورت اسلام یعنی هر کی وارد اسلام میشه، هر فرقه ای از فرقه اسلام وارد میشه میفهمه که اینجوریه. مثل نماز ظهر، مثلا نماز ظهر ضرورتش اسلامیه است، صوم شهر رمضان ضرورتش اسلامیه است، بعضی چیزا ضرورتش اسلامیه نیست، مال مذهب هست. که مثلا فرض کنید این که مسح سر این چنینیه، مسح پایت، این ضرورت مذهب است نه ضرورت اسلام. هر کی وارد تشیع بشه فورا میفهمه که بله مسح این چنینیه، مسح رأس این چنینیه، مسح رجل این چنینیه و غسل نیست. بعضی چیزا نه ضرورت اسلام و نه ضرورت مذهب، ولی ضرورت فقهی که بین فقها کسایی که سر و کار با استدلالات فقهی دارن برای اینا از واضحات دیگه، محل بحث نیست، مفروغان انا به قول مسلم، اینش میگن ضرورت فقهیه. مثلا شاید اصل عمل به این اخبار المودع فی الکتب، اصل عملش این من از ضروریات در فقه هست. حالا وجهش چیه؟ حجیت خبر واحد است، خبر ثقه است، وجهش خبر موضوع صدور، خبرش اینه که اینا قطعی هست، خبرش اینه که علتش اینه که اینا اطمینانی هست، علتش اینه که انصداف هست، هر چی میخواد باشه. بالاخره هر که وارد فقه تشیع میشه میفهمه همه به عمل میکنه، من از صدر الاخر ولا محیص انزاله، این ضرورت فقهی هست. و 4. از ضرورت الادیانیه هست، که بعضی فقها فرمودن که این نه هم تنها ضرورت اسلام است، همه ادیان الهی مسئله امر معروف و نهی از منکر ضرورت همه ادیان الهی است. پس بنابراین به چهار شکل این ضرورت قابل طرحه. این هم دلیل سوم که شما اگر خود این دلیل سوم میخواستید چهار جور بگید خب عدد تکثیر میشد دیگه، ولی ما دیگه تمام اینا تحت عنوان جامعه از ضرورت بود. چهارم بله ضرورت خودش یکی از ادله هاست دیگه، اینا چون کم هست دیگه نشمردم، ولی اون غلطه که میگم ادله اربعه هست، نه ادله بیش از اربعه هست. و اما دلیل چهارم اجماع است. اجماع هم تقسیم میشه به اجماع محسن و اجماع منقول. اجماع منقول که در کلمات بسیاری از بزرگان منهم صاحب شرایط در همین بحث، با اینکه متن فقهیه و معمولا اشاره به ادله درش نمیشه، اما اینجا رو ایشون فرموده به اجماع. الان ما بگویم اینجا رو فرموده به اجماع. و کتب فقها پر است از ادعای اجماع بر این مسئله. و همچنین اجماع محسن که کسی اگر کتب فقها رو فقهیان و کلامیان، چون این مسئله امر معروف و نهی از منکر در کتب کلامی هم مطرح است، اگر کتب اصحاب را چه فقهی و چه کلامی انسان بررسی کند، اونت هر کس متعرض مسئله امر معروف و نهی از منکر شده قائل به وجوب شده و ادعای و خیلی از نام ادعای وجوب کردن که انسان اونا رو میبینه وجدان میکنه، بعد این ادعا رو از اونا میبینه که اطمینان پیدا میکنه که دیگران هم همینجوری گفتن، اینا رو که خودمون دیدیم. از این ادعای اجماعات متفرق هم در کلمات بزرگان انسان جذب پیدا میکنه که اونایی هم که کلماتشون به دست ما نرسیده همین حرف رو زدن. پس از این مجموع یک اجماع موصل هم به دست میاد. از ذم ما نجد او به انفسنا به ما ینقله علما اونا، از زم این دوتا به هم دیگه محصل میشه برای ما این اجماع. بله بله، اگر اون منقول ها که زمینه میکنیم موجب جذب ما بشه، خودش نه، اگه تنها بود محل اشکال بود، اما به تعبیر دیگر اونا سبب را از نهایه سببش که میگه علما اینجوری گفتن، همه نه یه نفر گفته، نه دو نفر گفته، نه سه نفر گفته، جوریست که ما جذب بدم کنیم که این که در اونجا علما گفتن پس این حرف نادرسته. از اون طرف هم خودمون من از شیخ طوسی بلکه من از شیخ المفید و من از این بزرگوان الی زمان نهازا ببینیم هر کی کتاب فقهی نوشته و کتابش به دست ما رسیده و این بحث مطرح کرده بود واجبه، اینو ذم میکنیم به اون، برای ما جذب پیدا میشه و اجماع محصلی برای ما محقق میشه. پنجم الارتکاز المتشرعیه علی الوجود. ارتکاز متشرعیه برای اینکه این دوتا تکلیف به تکلیف واجب امر معروف و نهی از منکر دو عنصر واجب هستند در اسلام، این در ارتکاز متشرعیه هست. قهرن ارتکاز متشرعه کشف میکنه از اینکه شارع همچین مطلبی رو فرموده، چون ارتکاز یه پدیده است، علت میخواد. چجور این ارتکاز در نفوس پیدا شده، در ارتکاز متشرعه به ما هم متشرعه پیدا شده، وجوب شرعیش این راهی نداره جز اینکه شارع چون فرموده و منشأش عبارت شده از شارع و این باعث شده که رسوخ در ارتکازات پیدا بکنه و باقی بمونه الی زمان ناهازم. حالا این استدلالا تمامه یا تمام نیست، داوری درباره اینا بعداً باید بکنیم. حالا فعلا بخوایم فهرست رو بگیم که شما مطالعه هم در اطراف اینا بفرمایید، تحقیقاتی انجام بدید. بله آقا، ضرورت غیر از ارتکازه. ارتکاز اینه که ضرورتی امر اضافه داره، یعنی میگیم به مجردی که کسی وارد بشه در اسلام یک متوجه میشه. فلذا احکام خاصی هم داره. منکر ضروری بسیاری از فقها و منهم صاحب عروه فتوا داده که منکر ضروری اسلام یا منکر ضروری مذهب چیه؟ مثلا کافره. یه چوشون چنی حتی اگر توجه نداشته باشه این انکار یر جوهلا انکار الوهیه اول نبوه ولو به این توجه نداشته موضوعیت داره بخوده. پس این که ضروریست مسئله خود مرحوم امام زان الله علیه هم در تحریر الوسیله فرموده وجوب اینا وجوبشون من از ضروریاته و منکرش مشکل پیدا میکنه. پس بنابراین این مسئله ضروری اون ویژگی رو داره، اون خصوصیت. اما امر مرتکزه در اذهان نه لازم نیست ضروری باشد، یعنی اون حیثش رو ولو هم ضروری باشه به اون حیثش توجه نمیشه، از حیث اینکه این یه پدیده است در نفوذ و این نمیشه الا به اینکه شعار منشأ شده باشه. چون به ما هم متشرعه است، به ما هم متشرعه که نمیشه منشأش عقل باشه، منشأش چیزهای دیگه باشه، منشأش امور اجتماعی باشه. حتما چون به ما هم متشرعه و وصف کنه متشرعه قائلا بس معلوم میشه از شعاره گیره. ششم قاعده بقاء احکام شرایع سابقه، قاعدت و بقاء الاحکام الشرائع السابقه ما لم يعلم نسخها. یه قاعده ایست که قد یدعا که هر حکمی در شرایع سابقه بوده و ثابت بشه که این حکم در شرایع سابقه بوده، مادامی که اثبات نشود نسخش در اسلام از بقاء حکم. و امر به معروف و نهی از منکر همونطور که از آیات مبارکات متعددی استفاده می شود در ادیان گذشته واجب بوده که انشاءالله بعداً اون آیات رو باید متعرض بشه. خب اونا اثبات میکنه که در شرایع سابقه بوده، اگر نسخ این در شریعت اسلام ثابت نشود قاعده بقاء احکام شرایع سابقه میگه چی؟ میگه اون وجوب الان هم وجود داره و ما باید اطاعت کنیم. دلیل هفتم که خود این قاعده بقاء احکام شرایع سابقه مالم یعلم نسبها آیون اگه روش کار کنن خوبه، خود این قاعده خیلی هم منقه نشده در کلمات، یه قاعده خوبیست که آیون بررسی کنن بینن آیا همچی چیز ثابته یا ثابت نیست، که اگر حکمی در شرایع سابقه بود ما بتونیم بگیم اگر لم یعلم نسخها بگیم بله باقیه. البته این مبنی بر این است که ما نگیم اسلام نسخ کل شرایع سابقه به جمیعها به حیث جمیعی، مجموعی مسلم نسخ شده، مجموع نسخ شده، اما جمیع هم نسخ شده که کل فردن فردن کل حکمن حکمه، یا نه مجموع نسخ شده نه کل فردن فردن. و اما دلیل هفتم همین قاعده است اما قاعده صغیره، اون کبیره بود، یعنی بقاء احکام شرایع سابقه این کلم یعلم نسخه. این هفتم نه، بقاء خصوص این حکم است. از روایاتی که انشاءالله بعدم خواهیم عرض کرد و خون از روایات استفاده میشه که این حکم باقی است از شرایع سابقه، بنابراین این میشه یه قاعده خاصه در مقام. مثل قاعده طهارت ما داریم، دو تا قاعده طهارت داریم، یه قاعده طهارت عامه داریم که کل شیء طاهر است تعلم انه قذر، یه قاعده طهارت خاصه برای ماء داریم کل ماء طاهر است تعلم انه قذر. اینجا هم یک قاعده عامه داریم، کل ما لم یعلم نسخه من الشرایع السابقه فهو باقیه، این عامه چه در این باب چه بابای دیگه هر جا. یک قاعده بقاء خاصه داریم، ویژه داریم، صغیره داریم، مربوط به اینجاست و اون است که این دو حکم من الشرایع السابقه باقیه. یه جاهای دیگه هم داریم که مثلا در کنز، در بعض روایات کنز هست که این در شریعت سابقه بوده و خدای متعال این رو ابقا فرمود در شریعت اسلام. خب بله؟ در مانه لفیه بله؟ حالا فرض کن کسی اونو منکر شد، کسی گفت اون قاعده عامه رو قبول نداریم، درست؟ اگه کسی اون قاعده عامه رو قبول نکرد گفت نه ما دلیل نداریم که کل ما عالمی یعلم نصف آمن از شرای صادق باقیتان، ما برای دلیل نداریم، اما میگه بله برای اون دلیل نداریم، اما روایت خاصه نداریم که این یه دونه این باقیه. بله بله بس ما از هوا کنم، نه دلیل شر نمیاد بگه امر معروف واجبه، خب همین پس این دلیل شد. شرع ما میگه بابا هر چی در زمان دین حضرت عیسی بوده باقیه، نمیگه امر معروف واجبه، نمیگه نهی از منکر واجبه، میگه چی؟ میگه هر چی اونجا بوده و نسل نش نمیدونی نسل شده باقیه. اینو از شرع میگیریم، بعد بریم شریعت سابقه رو نگاه میکنیم اینیم آره واجب بوده، بعد این کبرا رو به اون صغرا زم میکنیم در چیزی میگیم پس بر ما هم واجب. صغیره هم میدونیم، صغیره میگه اون حکمی که اون موقع برای امر معروف و نهی از منکر بوده حالا هم هست باقیه، نمیگه وجود داره یا استحباب داره، میگه اون حکم باقیه، درست؟ حالا شما برو ببین اگه اونجا واجب بوده حالا بگو واجبه، اگه مستحب بوده حالا باید بگی مستحب. این جهتشو داره میگه، این قاعده فقط بقایش رو میگه، اما اینکه اون چه حکمی داشته اونو که متعرض نیست. پس بنابراین اینجا ما باید ذم بکنیم بریم سراغ شریعت سابقه ببینیم در شریعت، که البته ما معمولا الان راهی به شریعت سابقه نداریم جز خود اسلام، که خود اسلام بگوید در اون شریعت چه بوده است. مثل قرآن، قرآن فرموده در شرایط سابقه بعضیش چه بوده است، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. نه اینکه اینجا نمیشه تو خود گفت کتب دیگه احتیاج به اون نداریم، هم میگم گاهی خود کتاب میگوید شرایط سابقه چه بوده. دلیل هشتم استصحاب و بقاء هذا الحکم من الشرایط السابقه. بناءً على عدم كون الاستصحاب دليلا لما مر في السادس والسابع. توضیح مطلب، تارتاً ما اون قاعده کبیره را که بقاء مالم یقلم نسخها باشه به استصحاب درست می‌کنیم، استصحاب شرایع سابقه که در رسائل قرائت فرمود، استصحاب شرایع سابقه دلیلمون خود استصحاب، یا اون صغیره را دلیلمون استصحاب، و این باشه این دلیل جداگانه نمیشه، این دلیل همون قواعده دیگه. اما بنابراین که بگیم نه اون دوتا قاعده از نصوص استفاده میشه، از استصحاب نیست، منشأش استصحاب نیست، روایات نصوصه و یا اطلاقات همون ادله ایست که اون احکام رو برای شرایع سابقه آورده است. چون مثلا در شریعت حضرت موسی علی نبی نامه علیه السلام خدای متعال فرمود ایها الناس فلان کار انجام بدید، خب تو دلیل بر نسخش نیومده ما هم مخاطبیم، ایها الناس دلیل بر شرایع سابقه تارتن خود خطابات اون شریعت، در صورت که اون خطابات چی باشه فراگیر بود، و یا این که اگر اون خطابات هم فراگیر نبوده و ما نمیدونیم ادله بیاد اقامه بشه که بله اونا واقعی است، مادم لیو علم نصف و به استصحاب ربطی نداره. خب اگر گفتیم اون دو قاعده ای که قاعده شش و هفت گفتیم مستندش استصحاب نیست، خب یک دلیل دیگری که ما برای اثبات این جهت داریم خود استصحاب بقای شرایع سابقه، یعنی میگه مقایسات میکنیم در دین حضرت موسی، در دین حضرت عیسی علیه السلام این چی بوده؟ این واجب بوده به حکم آیاتی که انشاءالله بعدم خواهد آمد یا روایاتی که خواهد آمد، بعد استصحاب میکنیم اون حکم را وقتی نسخش ثابت نشده باشه. که جایگاه البته این دلیل هشتم بعد از دلیل نه و ده هست که بعد عرض میکنیم، اما چون قریب المخرج بود با 6 و 7 اینجا بیان کنیم، اما از نظر ترتیب منطقی چون توسط به استصحاب هست و استصحاب در جایست ما دلیل نداشته باشیم، جایگاه منطقیش اینجا نبود که گفتیم. اینجا که گفتیم به خاطر این بود که هم خانواده بود قریبا با اون 6 و 7. دلیل نهم، العقل به نحو کشف. دلیل عقلی به نحو کشف یعنی چی؟ یعنی مقدمات استدلال عقلی وجود داره که به پرتو این مقدمات ما کشف میکنیم شارع مقدس واجب کرده از امر معروف و نهی از منکر را. عقل خودش نمیگه امر معروف واجبه، عقل نمیگه نهی از منکر واجبه، نه، ولی کشف میکنه که شارع هم جرفی رو زده. شبیه اون چیزی که شما در دلیل انسداد علل کشف میگی، در دلیل انسداد علل کشف چی گفته میشه؟ گفته میشه این مقدمات دلیل انسداد کشف میکند که شارع مطلق زن را در ظرف انسداد حجت کرده است، او حجت کرده است در این ظرف. اینجا هم اینجوری تقریب میشه این دلیل عقلی. دلیل دهم، العاشر، العقل به نحو الحکومه. یعنی گفته میشه که نه، یکی از مدرکات عقل عملی ما اینه که واجب است، لازم است امر به معروف کنه یا این واجب است، که این دهمی خودش میتونه مبدع برای امر نهمی هم بشه. یعنی اگر عقل گفت واجبه، بعد کل محاکمه به عقل حکمه به شهر و زمین میبشت میکنیم کشف میکنیم پس شارع هم گفته، هم خودش میگه آقا شارع هم نفرموده باشه، کما اینکه فقه های دیدیم در کلماتشون هست که ما برای وجوب امر معروف و نهی از منکر به احتیاج به ادله شرعیه نداریم، چون مما یحکم به العقل است بدتن. خب این به نحو حکومته، یعنی صرف نظر از شارع خود عقل چیزی رو میفهمه، که حالا این میتونه هم خودش دلیل مستقل باشه هم میتونه باعث کشف از حکم شرع بشه و مقدمه بشه برای او، که انشاءالله توضیحاتش و تفصیلاتش میاد. بله؟ خب حالا اینا دیگه تطبیقاتیست که بعد بعد فرضاً ما در عباراتمون هر دو عبارات رو به کار میبریم. حکم بنابر اون کسایی که میگن حکم میکنه، خیلی ها میگن حکم حتی من المعاصرین، ولی بعضی ها میگن نه، همطور که محقق اصفهانی فرموده و بسیاری از بزرگان هم فرمودن، عقل مدرکه، حاکم نیست، انشاء نمیکنه چیزی رو، واقعیات رو درک میکنه. حالا اینا علا کل المبنی، یعنی حالا اگه اون مبنا شد اونجور باید تعبیر کنه، این مبنا شد این فهرست ادله این که در مقام به اونها استدلال می شود برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقام اول. انشاءالله در مقام دوم هم باید آیات و روایاتی که یستدل به حالا عدم وجوب اینا اونا هم متعرض بشیم، بعد دیدیم آیا اونا با اینا معارضه می کند نمی کند، و اگر معارضه داره آیا بدلیست یا مستقره چه باید کرد. اما کتاب، در کتاب خدای متعال آیات فراوانی بهش استدلال شده، ما به همه اون آیات نمی خواهیم بپردازیم، بلکه اهم اونا رو متعرض میشیم به حول الله و قوته منها یعلم حال اون بقیه این که دیگه متعرض نمیشیم. اولین آیه و مهمترین آیه‌ای که به او استدلال شده و بسیاری هم تصریح کردن این آیه دلالت می‌کند بر وجوب امر معروف و نهی از منکر، این آیه مبارکه سوره 104 سوره مبارکه آل عمران هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. تقریب استدلال به این آیه مبارکه به سه وجه، به سه وجه کن. وجه اول اینه که ولتکن، این صیغه امر و صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه. تقریب دوم اینه که از ذیل آیه فرموده و اولئک هم المفلحون. این اولئک هم المفلحون یه جمله ایست که اولا هم مبتداش معرفه، هم خبرش معرفه و هم مشتمل بر ضمیر فصله. اولئک هم المفلحون، این دو امر همونطور که در ادب بیان شده موجب دلالت بر حصره. پس و اولئک هم المفلحون یعنی تنها و فقط اینها، یعنی این آمران به معروف و ناهیان از منکر و داعیان به خیر چی هستند؟ اینها رستگارند. و هر وقتی دلالت بر حسد مفهومش میشه که کسی که این کارو نکنه رستگار نیست. بله، کسی این کارو نکنه رستگار نیست. خب آیا میشه کسی این امور واجب نباشه و انجام نده و باعث عدم رستگاری بشه؟ ترک امور مستحب، ترک امور مباح، انجام امور مکروه که باعث عدم فلاح نمیشه. پس این که فلاح رو محسوب کرده در آمران و ناهیان از منکر و داعیان به خیر، به مفهوم حصری که از آیه شریفه استفاده میشه دلالت میکنه که اونایی که علی این کار نیستن فلاح و رستگاری ندارن و این ملازم است با اینکه پس باید این دو واجب باشن تا منات رستگاری باشن و ترکش مدار منات عدم رستگاری باشن. بیان سوم که فعلا توضیح کاملش رو میذاریم برای بعد اینه که از این آیه شریفه بالاخره اگر بگیم من حیث و یحیی، از اون امر و از این ذیل ما استفاده وجوب نمی کنیم به این بیاناتی گفت، اما لا اشکال که استفاده محبوبیت عند المولا می کنیم که این محبوب مولای ماست. وقتی محبوب مولای ما شد عقل عملی حکم میکنه که هر محبوب مولای به خصوص اونو اظهار کرده گفته این محبوب منه، مادامی که ترخیصی از ناحیه اون نیامده عقل میگه باید بیاد. این یک حق و طاعیست، حق و تایی که مولای حقیقی برگردن عباد داره اینه که چه بگوید، امر کنه نهی کنه، چه این که نفرماید ولی محبوبیتش رو اظهار کنه. مادامی که نمیدونی ترخیصی در این هست یا نیست باید بیاد. بعضی بزرگان مثل شهید سعد قدس سره و شاید محقق داماد من اعاظم القمیه اینا قائلن به حق الطاع مطلقا، یعنی حتی اگه شعار اظهاری هم نکرد یه کلامی هم ندود، فقط من خودم احتمال دادم که این شعاره میخواد، گفتن حق الطاع، فلذا اینا قاعده قوه قابل بیان رو قبول ندارن، حق و تاریه است. حق و حالا این چیزی که ما اینجا به احتیاج داریم و یعنی در تقریب حق و تمایی به اون غلیظی رو ولو نگیم که حتی اونجا که هیچی نگفته، اما دیگه اونجایی که گفته محبوبیتش رو اظهار کرده، بیان کرده، اینجا عقل مدعاینه که عقل عملی انسان حکم میکنه که مولویت مولا و حق طاعت مولای حقیقی بر انسان و بر این مخلوقی که شراشر وجودش و حیاتش بدعن و ختمن و همه و همه و همه از اوست و مال اوست، او این حق داره که اگه فهمیدیم یه چیزی رو دوست داره مادامی که به اون نفرمیده نمیخواد انجام بدیم، ما باید انجام بدیم و چون ما دلیلی نداریم و ترخیص، چون جواب بدیم از عدمی که استدلال بشده بر عدم وجوب، بنابراین از این آیه مبارکه و غیر واحدی از این تقریب تقریبیست که اگه تمام بشه در خیلی آیات میاد، آیاتی که تمجید میفرماید، ستایش میفرماید، تعریف میفرماید از آمرین به معروف و نهی عن المنکر که سیره افعلی درش نیست، چیزی درش نیست، فقط تعریف فرموده الامرون بالمعروف و نهی عن المنکر در ردیف افرادهای فرهیخته و سعادتمند نامشون رو برده خدا میفر. خب اینا دلالت میکنه بر چی؟ بر اینا چجور میتونیم بر وجوب استدلال کنیم؟ سیره افعل که نداره، اولای که آقای مفلعون اینجوری هم که حسب چیزی هم از استفاده نمیشه از اینجور اصلا. خب از این راه که اونا میفهمونه مطلوب خداست، محبوب خداست، مطلوب و محبوب که دلیل بر رخصتی از نهی خدا بر ترکش نداریم، یجب الاتیان به. بنابراین به این آیه مبارکه از سه منظر میشه استدلال، صدرن صیغه عام شده، ذیلن و به خاطر اینکه از مجموع آیه استفاده میشه محبوبیت و ترخیصی هم نداریم، عقل عملی حکم میکنه. این خلاصه استدلال با آیه شده. حالا ما نیاز داریم تمهیدن به اینکه یه تعملی در این آیه شریفه بکنیم، ببینیم مفاد آیه چیه، این تکونو و تکون، آیا این کانه تام است، آیا این کانه ناقص است، آیا این منکم اینجا چه نقشی داره که دیگه حالا امروز بخواستیم متعرض بشیم دیگه وقتی نیست، انشاءالله برای فردا باشه.